آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. شاهزاده کریم آقاخان چهار رهبر اسماعیلیان جهان گفته است که رویدادهای آخر در بدخشان تاجیکستان برایش بسیار نگران کننده است، در حالی که به قول او نااستواری در منطقه افزایش یافته است. پیام را روزی 17 ژانویه امسال به زبان انگلیسی و تاجیکی نشر کردند. تا این دم موقع اکدین یا شبکه آقاخان آید به روش در تاجیکستان نسبت وضعیت بدخشان معین نبود. قبلاً نماینده سازمان نیز به سوال های رادیوی آزادی جواب نداد. رهبر اسماعیلیان جهان در پیام خود گفته است مثل همیشه تحولات حاضره را زیر نظارت قرار داده است و در مورد ضروری راهنمایی منبعه را میفرستد. اما عین زمان از پیروانش در تاجیکستان خواسته است در هیچ فعالیتی که میتواند باعث خلل‌دار گردیدن صلح و نظم و ترتیبات گردد شرکت نکنند. این در حالی است که ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان دست داشتن خود را در بی‌نظمی‌ها و قانون شکنی رد کرده، برعکس مقامات انتظامی تاجیکستان را به فشار بالای آنها گناهکار می‌کنند. تظاهرات بعدی آن سر زد که گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشتقله هنگامی بازداشت از طرف ماموران انتظامی کشته شد. مقامات در کیوف میگویند روسیه پشتیبانی خود را از جدای طلبان در شرق اوکراین افزایش داده است. اداره استخبارات نظامی اوکراین روز 21 ژانویه در اظهاراتی در فیسبوک نوشت هفته های آخر از روسیه به این کشور بیش از 7000 تن سوزشواری، تانک، توپخانه های خودگرد و سلاح و مهمات جنگی فرستادند. مسکو از سال 2014 زمان سرزدن نزاع در شرق اوکراین حضورش را در جنگ رد میکند، هرچند درباره پشتیبانی نظامی، اقتصادی و سیاسی روسیه از جدای طلبان در لوگانسک و دونتسک دلیل‌های روشن جای دارند. در اظهارات استخبارات نظامی اوکراین اینچنین گفته می‌شود که روسیه کوشش‌ها را برای جلب زرخریدان برای جنگ در شرق اوکراین بیشتر کرده است. این ادعا در پس منظر جمع شدن نیروهای روسیه در مرز با اوکراین و در منطقه اشغال شده قریم صدا می‌دهند. کیف و حکومت‌های غربی باور دارند که مسکو به مداخله مستقیم نظامی در اوکراین آماده می‌شود، اما کرملین رد می‌کند. دیپلمات‌های بلندپایه آمریکا و آلمان، فرانسه و بریتانیا روز 20 ژانویه به مسکو هشدار دادند که در صورت شدت یافتن نزاع با واکنش سریع و یا عاقبت‌های وزنین دچار خواهد شد. مقامات قزاقستان روز 22 ژانویه گفتند که بیش از 460 نفر را با گمان تروریسم و بی‌ترتیبی‌های عموی در اولین ماه ژانویه امسال در این کشور دستگیر کردند. الداس قلیمجانوف سخنگوی دادستانی کل قزاقستان گفت تقریبا 500 نفر دیگر با اتهام‌های نشاندن وزنی به مانند دزدی و بی‌ترتیبی و نگهداری سلاح در بازداشت هستند و 773 نفر از متهمان زخمی هستند. 29 نفر آنها از تیر مجروح شدند. شماری از بازداشته‌های سابق ادعا دارند که هنگامی بازداشت مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند. اعتراض ساکنان از بالاروی نرخ گاز مایع در غرب قزاقستان در اولین ماه ژانویه امسال به خشونت پیچید و ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. حکومت خشونت‌ها را کاری تروریستان بین‌المللی دانست و برای سرکوب آن از سازمان پیمان امنیت دست جمعی یک اتحاد زیر رهبری روسیه مدد خواست. این در حالی است که تحلیلگران آن را مبارزه قدرت میان الیت وفادار به پرزیدنت حاضر قاسم جمهور توقیف و رئیس جمهوری پیشین نورسلطان نظربایف میدانند. در دو هفته آخر خویشاوندان نظربایف از وظیفه های مهم در شرکت نفت و گاز و اداره های دیگر دولتی رانده شدند. مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان روز 22 ژانویه گرفتاری 36 کس دیگر را به بیماری کرونا ویروس تصدیق کردند. معلوم نیست که آنها به امیکرون نوع جهش یافته بیماری همگیر مبتلا شدند یا نوعهای دیگری آن. مقامات تاجیکستان بعد از ماه‌ها تنفس روز 20 ژانویه امسال درباره بازگشت بیماری همگیر به کشور خبر دادند. به اطلاع رسمی از آغاز پاندمی در تاجیکستان بیش از 17000 نفر بیمار شده، 124 کس جان خود را از دست دادند. عین زمان در کشور مردم زیادی به بیماری‌های های نفس به مثل سرماخوردگی گرفتارند، هرچند میگویند بیماری سبک و زود میگذرد. از این رو متخصصان به آمار وزارت تندرستی درباره سرایت کمی بیماری در میان مردم شبهه دارند. مقامات قرغیزستان ژورنالیست تحقیقاتگر و مؤسس صحیفه تمیروف لایف در یوتیوب بولا تمیروف را که شب 22 ژانویه بازداشت شده بود، روز 23 ژانویه با شرط بیرون رفتن از محل زیست آزاد کردند. وی در نزد دادگاه ناحیه سویدلوسکی بیشکک به خبرنگاران گفت که دادرس بازداشتش را قانونی اعتراف کرده است ولی تفصیلات نداد. رهایی خبرنگار تحقیقاتگر در حالی صورت گرفت که ده‌ها نفر روز یکشنبه به طرفداری از او تظاهرات کردند. بولا تمیروف بازداشتش را به نشر تحقیقات درباره طرح‌های شبهه‌آوری صادرات مزود از جانب شرکت قرغیز نفتگاز که احتمال به نزدیکان رئیس کمیته دولتی امنیت ملی آن کشور ربط دارد پیوند داد. بولو تیمیروف سال گذشته در میان 12 نفری بود که دپارتمنت دولتی آمریکا همچون قهرمان مبارزه با فساد اعتراف کرد. این جایزه را به شخصانی میدن که برای مبارزه با فساد در کشور خود پیوسته زحمت میکشند.
خرج میشه من به قول خیلی ارزان کرد دست
سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست باور درون
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است برات فرق بریم
www.azadi.org
به روسیه کوچ بستنی کارمندان طبی تاجیکستان گپی نو نیست ولی رقم ها نشان میدهند که در دوره پاندمی کرونا ویروس این روند گسترش پیدا کرده است. مقامات در منطقه ها از ترک پیشه کردن ده ها دختر و پرستار در دو سال اخیر خبر میدهند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. یک ماه پیش مقامات ناحیه شهر نو گفتند 45 پزشک و پرستار کار در شفاخانه های ناحیه را بس کرده اکثریت به روسیه رفتند. مقامات از ناحیه قباجان هم از رفتن 40 کارمند ساحه طب از دو مؤسسه طبی خبر دادند. در عموم در ولایت ختلان بیش از 80 طبیب و پرستار ترک کسب کرده به مهاجرت رفتند. این آمار را نشریه فرج با تکیه به مسئولین ریاست تندرستی ولایت داده است. آمار عمومی پزشکان که در تاجیکستان ترک کار و وطن کردند معلوم نیست، اما به گفته کارشناسان این شماره خیلی بیشتر از آن است که گفته می شود. به اطلاع مقامات روسیه هم تعداد تاجیکان که شهروندی روسیه را گرفتند در سال 2020 یک بار زیاد شده است. فقط در نیم سال گذشته بیش از 40,000 نفر شهروندی روسیه شدند. طبق برنامه کوچبندی معمولا از تاجیکستان دختران و آموزگاران برای کار و زندگی به مهاجرت می روند. بسیاری از کارمندان طبی تاجیکستان که اکنون در روسیه کار می کنند پیش از همه مزد معاش را دلیل مهاجرت خود می دانند. محمد لطیف حسینوفی 29 ساله از نسل نو پزشکان تاجیک است که دو ماه پیش در یکی از بیمارخانه های روسیه به کار سر کرد. وی از روی اختصاص خودش یعنی دکتری بیماری های کودکانه عصب کاری یافته است و حالا دوره سه ماهه سنجش را پسی سر میکند.
چیز وکانس زنگ زدم بیاید گفتم اومدم بعد همه حجاتومو نشون دادم دیدن محقول کردن گفتن که بیوماتیا کردم میگیریم همچون دکتری عصب شناسی کودکانه در یکم پلیکلینیکا مو نکتم مایلش و گفتم اسلوویش مو سه ماه کار میکنی سپیتاتینی سراخ داریم پتین قطعی کار میکنی بعد سه ماه اگر که بینیم ها کارت ناز فعالیتش ناز موتور خونه میتیم برای فرزندات صدیق مکتب همه چی به پول برای خشت برود خزمه رسانه بیمارخانه توجه امتیاز هست گفتن که مسئله گراجنس ها میشود بعد یا سه ماه یا شش ماه پس موش مورا ای همیسی صبح جوی کار فیت نجیز درسته یا که اروی پی حجوجتا میتین
طبیب جوانی تاجیگ نیاد دارد پس از یک مدتی کار به وطن برگردد بسیاری از کارمندان طبی در اول همین گونه نقشه دارند ولی با گذشت ایام در روسیه مقیمی میشوند مثل ایلیاس اولیف که از رفتنش به روسیه 10 سال گذشت ایلیاس اولیف پزشک بیماری های اورولوژی و پوست در یکی از بیمارخانه های مسکو است او سال 2008 دانشگاه طبی تاجیکستان را ختم کرد بعدی سه سال کار به روسیه رفت و میگوید در سه سال کارش در وطن پسندازه کرده نتوانست که برای خود پایفزال خوب بخرد. در تاجیکستان به گفته او دختران با معاش کم زندگی میکنند و بیشتر در فکر روزگذرانی و دریافت پول هستند نه تکمیل دانش خود. در اینجا او از نگاهی مالی تا جای تامین است و برای وسیع کردن دانش و تخصص خود وقت و امکانیت بیشتر دارد.
مثلا هاجو میگردیم بیچاره و دخترای اونجا شرایطی از سیمپوزیوم رفتن یا شرایطی کتاب خریدن کتابوی نو استانداردهای نو ندارن و در حقیقت امکانیت وسیع ندارن. همین فکرشان فقط یه چی هست هر ای کار می برایان من بسیار صحبت میکنم میگن که همین فکری ما در وقتی کتاب خوندن مثال کنفرنسی رفتن یا کار کردن نیست همین فکری ما در فقط مثال یک چند سوم کار کنیم چند سوم مثال یک کمیسیا می بیا و در چند سوم کنیم
ایلیاس میگوید در روسیه به قدر متخصصان می رسند خودی او کار را از منطقه های دوردست این کشور و چون یک طبیبی عادی شروع کرده است
شهری پسکوف رفتیم کار کردیم گوبرناتور خودش لیچ نه بلگدر نیست دودگی بود همون وقت خونه دادن دو سال کار کردیم اولیکاش کمتر بود با کالوگا اومده چند سال دیگه کار کردیم زویدش ادلینی کار کردیم با مسکو اومدیم با مسکو شرایطش دیگر خیلی
همچنین بیماری همگیر در جا جهان طلبات به کار پزشکان را بیشتر کرد. برخی از دولت ها حتی به پیشنهاد امتیاز و سبوکی ها طبیبان از کشورهای دیگر را به کار دعوت می کنند. به گفته این پزشک تاجیک، در دوره پاندمی و کمبود دکتران، مسئولین بیمارخانه ها در مسکو دکتران و پرستاران را از هر کشور دیگر با پول خوب به کار موقتی دعوت می کردند. الیاس هم با درخواست رهبرانش این امکانات را به چندین دوست و شناس های خود در تاجیکستان پیشنهاد کرده بود. مقامات روسیه همیشه از نورسایی متخصصان از جمله پزشکان و آموزگاران شکایت میکند. به اطلاع روستات یا آژانسی آمار روسیه، هنوز در سال 2018 در این کشور 50,000 دکتر نمیرسید. اما در پی کرونا ویروس این مشکل عمیق‌تر شد و طب روسیه در وضعیتی بد قرار گرفت. سال گذشته مقامات تندرستی روسیه از کمبود 150,000 پرستاران در بیمارخانه ها خبر دادند. شمار دکتران هم زیاد بود که در مبارزه با بیماری کووید فوتیدند. وزارت مهنت روسیه با تصویب یک قرار رویخط تخصصهای را مشخص کرده است که به صاحبان این کسب و کارها در روسیه برای گرفتن شهروندی سبوکی داده می شود. این رویخط از 135 نامگوی کسب و کار عبارت است و اکثریتش به ساحه طب ربط دارد. رمان المصف کارشناس مسائل مهاجرت می گوید مخصوصا در منطقه هایی که بیشتر به پزشک نیاز دارند، با پیشنهاد زمین و زندگی بهتر طبیبان را به کار جلب می کنند. و گفت
خود در روسیه در نوویه ها شرایط نهایت وزنی تماما دکتر نمی رسد. آیا اونها آماده هستند که نه تنها دکترها از تاجیکستان، در تمام کشورها از مراجعه کرده هستند که بیان دکترها امتیاز میتیان. من میسوف حضر از همه بهتر شد و دعوت کرده استادن به چرخ دو. اول یک گیکتر میدادن به شخصی که همونجا بیرد. حضر گفته استادن که تو 3 گیکتر زمین میتیان.
در حالی که برخی از کارشناسان افزایش مهاجرت پزشکان را نگران کننده میخوانند، عبدالله دولتوف پزشک سابقه داری تاجیک که در مسکو کار و زندگی میکند میگوید مهاجرت پزشکان قابلیتناک و صاحب تخصص تاجیک از اول هم زیاد بود. طبق اطلاع رسمی حالا در مؤسسه های طبی تاجیکستان 79,000 نفر فعالیت دارد. سال 2020 مقامات از کمبود بیش از 6,000 دختر و پرستار در کشور خبر داده بود. پرزیدنت امامعلی رحمان در پیام خود در ماه دکبر سال 2021 گفت در 3 سال اخیر در کشور 187,000 نفر طبیب و کارمند میانه طبی آماده کرده شدند. ترک پزشکان از کشور در حالی است که در خود تاجیکستان در اکثر منطقه ها نورسایی پزشکان احساس می شود. امامعلی رحمان گفت در 5 سال آینده آموزشگاه دانشگاه های طبی کشور را بیش از 60,000 نفر با اختصاص طبی ختم می کنند و مسئولین صحه را موظف کرد که کمبود نارسایی کارمندان طب را در 2 سال بعدی برطرف نمایند. اما با گفته کارشناسان تا زمانی که برای پزشکان معاش و شرایط خوب فراهم نشود، نگاه داشتن آنها در کشور کاری آسان نخواهد بود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش سالانه خود وضع حقوق انسان در تاجیکستان را همانو نگران کننده ارزیابی کرده است. در گزارش این سازمان گفته شده است که در پس منظر ادامه سرکوبی آزادی بیان، از جمله تعقیب روزنامه‌نگاران و حقوق‌شناسان مستقل و مخالفین حکومت در خارج از کشور و اعضای خانواده‌شان، وضع حقوق آزادی‌ها در تاجیکستان بدتر شده است. ولی برخی نمایندگان اداره‌های دولتی در تاجیکستان، از جمله اداره امبودسمن آید به حقوق انسان، چنین ارزیابی را به اساس و دور از واقعیت می‌داند. در این من علی شیخ ظریفی گزارش می‌دهم. سهیل قادری نماینده امبودسمن یا وکالتدار آید به حقوق انسان در تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت با معروضه نوی سازمان دیدبان حقوق بشر شناس است و آن را یک جانبه می‌حسابد.
این موقع ما دایر به این مسئله بسیار مشخص است. هیچگاه معیارها و قیدهایی که در گزارش‌های سالانه‌اش Human Rights Watch می‌نویسد آید به وضع حقوق انسان در تاجیکستان برای ما مهم و ارزشمند حساب نمی‌شوند، زیرا اینها یک طرفه به حدود هستند.
دیدبان حقوق بشر به گونه دلیل از جمله از پرونده پرسر و صدای عزت امان حامی حقوق مهاجران کره تاجیک مثال آورده تاکید نموده است که او که در شبکه‌های اجتماعی حکومت تاجیکستان را انتقاد کرده بود در مسکو رابوده و اجبارا به تاجیکستان برگردانده شد، چون این ادعا را مقامات تاجیکستان رد میکنند. بازداشت ساکنان به اتهام سلفیه، مرافعه‌های پوشیده گمانبران و از روی شکنجه گرفتن اعتراف گناه در گزارش تازه سازمان دیدبان حقوق بشر تاکید شده است. هرچند در چند سال اخیر مسئولان مابعث‌های کشور از بهتر شدن شرایط در مابعث آشپزخانه ها و نبودن شکنجه صحبت میکنند. در گزارش این سازمان نوشته شده است که محبس ها در تاجیکستان هنوز هم به قدر کافی مجهز نیستند و از حد زیاد پرند و با محبوسان پیوسته بدرفتاری صورت میگیرد. گزارشگران سازمان میگویند در تاجیکستان همجنسگرایان با تعبیر گسترده روبرویند و حمایت حقوق آنها همچون یک مسئله حساس باقی مانده است. بر اساس گفته های دیدبان حقوق بشر، تاجیکستان در سال 2021 با منع پوشیدن حجاب برای زنان و گذاشتن ریش دراز برای مردان آزادی های دینی یا اعتقادی را شدیداً محدود کرده است. به نظر افشین مقیم، سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان، این گونه ارزیابی دیدبان حقوق بشر نمیتواند بیانگر وضع واقعی آزادی های دینی در کشور باشد. به نوشته دیدبان حقوق بشر، حکومت تاجیکستان دسترسی به سامانه هایی را که انتقاد میکنند مسدود کرده، روزنامه‌نگاران و بلاگرها برای اندیشه انتقادی در شبکه های اجتماعی به جوابگاری کشیده میشوند. سعدی مهدی، رئیس اکادمی وسطه های اخبار عامه تاجیکستان، اداره تابع حکومت تاجیکستان، این گونه ارزیابی ها را ناعادلانه میحسابد. او به رادیو آزادی گفت سامانه هایی که به ترغیب تروریسم و زیر پا گذاشتن منافع ملی مشغولند مسدود باشند بهتر. اما نوردین قرچیبایف، رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان، ارزیابی های دیدبان حقوق بشر را واقعی خوانده، تاکید نمود که مسدودیت سامانه های اینترنتی معمولا غیر قانونی صورت میگیرد و این خدمت خیرسانه مقامات به حکومت تاجیکستان است. مشکل دسترسی خبرنگاران رادیو آزادی به اکریدیتاسیا و تهدید برای قطع ادامه کار نیز در گزارش این سازمان ذکر شده تاکید شده است که چنین عمل مقامات برخلاف قانون است. در حالی که نمایندگان اداره امبودسمن تاجیک میگویند دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود دستاوردهای کشور را به نظر نگرفته است، حقوق شناس شاکرجان حکیموف بر این است که یافته های این سازمان بر اساس منابع با اعتماد تهیه شده بازگو کننده واقعیت کشور است.
سازمان های بین المللی از جمله مسئولان اوید به حقوق و آزادی انسان و شهروند مانیتورینگ میگذرانند و در داخل و بیرون روندها را مورد آموزش قرار میدهند و نمایندگی های وکالت دار نیز دارند.
توجه به وضع حقوق انسان در کشورهای آسیای مرکزی پس از حادثه اخیر در قزاقستان که به مرگ و میر انجامید، دیگر بار مورد توجه کارشناسان و نیادهای حامی حقوق گردید. برخی تحلیلگران گفتند حادثه اخیر در قزاقستان برای کشورهایی که به حقوق انسان احترام نمیگذارند باید درس شود. سینات سلطانعلیه و نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات تاجیکستان باید از آزادی بیان در کشور حمایت و تعقیب مخالفان را قطع کند. وضع حقوق بشر در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در گذشته نیز بارها از سوی سازمانهای بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. مقامات تاجیکستان همیشه ادعای بدتر شدن وضع آزادی‌ها در کشور را رد می‌کنند.
هنوزم دستای گرمت جای امنی واسه گریه است، تو قشنگی مثل بارون، من دلم پر از گلای است. هنوزم این حیاه بود توی این بغض شبونه، منو گنجشگای خونه دیدنت عادت بونه، پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم تک و تنها میبینم، پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم تک و تنها میبینم. ما دوتا پنجره بودیم، گفتی که باید بمیریم، دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیریم. ما هنوزم مثل مردا مثل آینه کبیریم، ما همونیم که میخواستیم خورشید و با دست بگیریم، گرگه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن، گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. که به تو رسیدم چشاش همه قفص داشت، قتلن گریه نمی کرد تو شبای بی تراغی. من و تو هم قصه بودیم از ستاره به عقاقی، از ستاره به عقاقی. حالا ما دیگه بعد رفتن جاد اسم منو فریاد میزن.
نمایندگان جامعه شهروندی در ولایت مختاری بدخشان گفتند که به شرط که مقامات پنج خواست آنها را از جمله در مورد برکناری رئیس اداره امنیت نپذیرند، از ادامه شرکت در تحقیق حادثه خاروق دست میکشند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. اعضای کمیسیون 44 نامه خود را روز 18 انور به رهبر گروه تفتیشاتی منصور حکیم زاده سپردند. نسخه نامه روز 19 انور دسترسی رادیو زاده شد، ولی موقع مقامات تا حال معلوم نیست. دو روز پیش یک منبع در دادستان ولایت بدخشان گفت که مفتشان پس از تعطیل سال نوی به تحقیق شروع کردند. خواجه‌امیری پیرنظرف سخنگوی کمیسیون 44 روز 19 انور به رادیو زاده گفت مفتشان دادستان حربی تاجیکستان به خاروق برگشتند و باید به قضیه مرگ گلبدین زیابکوف توجه میکردند، اما نشد. پایان اقتباس.
این کارهایی که هستن، این 30 سال اینا جنایتکار میگن، 30 سال همه آدم ها را اینا میگن که ما خیل میکنم خیل میکنم. حاضر برای روپوش کردن همین جنایت این کارها را پیش نبرن، چون که برای اگر لازم باشد وقت 30 سال گذشت.
یک ناراضگی نمایندگان جامعه شهروندی به گفته او از آن است که تفتیشات رفتار ساکنان را هنگام اعتراض‌ها فرا می‌گیرد، ولی با برخورد مقامات و عاملان مرگ 3 ساکن ناحیه رشت قلعه و 17 زخمی بهانه می‌دهد. تقاضای جامعه شهروندی از مقامات چنینند: از کار راندن و به جوابگاری کشیدن مامورانی که 25 نوامبر در عملیات بازداشت گلبدین زیابکوف در تاودیم شرکت کردند، چارجویی نسبت به کارمندان ساختارهای قدرتی که در جریان اعتراضها به ضد اهالی از سلاح استفاده بردند، چارجویی نسبت به سردار شعبه امور داخلی شهر خاروق از خواستهای دیگر نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان است. بنا به نسخه نامه که در اختیار رادیو آزادی هست، در زیر آن 13 نفر امضا گذاشتند، اما تا این دم هیچ نهادی و خواست های آنها پاسخ نداده است. این در حال است که یک منبع در دادستانی ولایت بدخشان روز 17 انور با شرط فاش نشدن نامش گفت مفتشان دادستانی حربی از دوشنبه به خاروق رفتند. او گفت آنها تصمیم دارند بر اساس نقشه حادثه دهه تودمی نوحه راشقلا و مرگ گلبدین زیابکوف را بررسی کنند. منبع افزود به گروه تفتیشاتی 6 عضو جامعه شهروندی بدخشان نیز وارد شدند و به جریان تحقیق حادثه ها مدد می رسانند. تظاهرات در خاروق مرکز ولایت کوهستانی بدخشان روز 25 نوامبر سال گذشته پس از آن سر زد که گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه خورشت قلعه هنگام بازداشت کشته شد. مقامات تاجیکستان را با جنایت های سنگین به مثل گروگانگیری متهم کرده عملیات بازداشتش را قانونی شمردند. اعتراض ساکنان در خاروق بعد از آنکه به گفته آنها حکومت بدخشان شرط های فعالان جامعه شهروندی را نپذیرفت، روز 28 نوامبر به پایان رسید. ناراضیان طلب داشتند عاملان مرگ گلبدین زیابکوف دستگیر و مجازات شوند و اینترنت دوباره دست از گردد و اعتراضگران تعقیب نشوند، چیزی که به گفته نمایندگان جامعه شهروندی اجرا نشده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
تنقید ساحه معارف از زبان رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان مسئله مکتب و معارف را در تاجیکستان بار دیگر داغ کرد. کارشناسان میگویند این رشته به اصلاحات سراسری و بنیادی نیاز دارد که از بازنشر کتاب‌های درسی گرفته تا افزایش معاش آموزگار را فرا گیرد. برخی همچنین به تغییر شیوه تعلیم در دانشگاه‌ها اشاره می‌کنند، ولی آنچه اکثریت میگویند این است که سطح پست معارف به همه ساحه‌های کشور ضربه می‌زند. در این باره من رجب یوسف گزارش می‌دهم. شریف شریف خواجه 5 سال باز مدیر لیسه خصوصی کفالت در دوشنبه است و میگوید در قیاس به 10 سال پیش خواهش نورسان به آموزش کمتر شده است. او این را به چند عامل ربط می‌دهد. یکی از این عامل‌ها به گفته مدیر لیسه آموزگارانی هستند که از بالای خود کم کار می‌کنند.
بگیم ضعیف شدن تعلیم و تربیت شاگرد اگر اویلا باشد، عامل دیگر خودی آموزگار است، خودی آموزگاری که از بالای خود کم کار میکند.
اما با گفته شریف خواجه مشکل تنها در آموزگار نیست، سبب دیگر به توجهی پدر و مادران به آینده فرزندان است. مدیر لیسه کفالت میگوید کم هستند والدینی که تحصیل فرزندانشان را جدی نظارت کنند. 21 دکبر سال گذشته رئیس جمهور امام‌علی رحمان از آن انتقاد کرد که برنامه‌های تعلیمی کهنه‌اند و دانشگاه‌ها فقط دیپلم یعنی کاغذ می‌دهند. ویکتور پتروشکوا 50 سال است که در دانشگاه‌های تاجیکستان درس داده است. او ناکامی نظام کردیتی را ریشه مشکل در مکتب‌های عالی می‌داند، چون به تاکید پتروشکوا این نظام گفتگوی زنده استاد و دانشجو را از بین برد و محصلین را بر ربات‌های تبدیل داد که تنها تست پر می‌کنند. این استاد دانشگاه افزود:
من نمیگویم که نظام تستی رو برهم بدهند، نه، فقط این رو میخواهم که تست ها وسیله اساسی سنجش دانش دانشجو نو و یک راهی کمک رسانی روند تعلیم باشد.
دانشجویان به خاطر ایجاد نشدن مشکل نمیخواهند آشکارا صحبت کنند. بسیاری از دانشجویان همصحبت ما تنها با ذکر همش خوب است اکتفا میکنند، ولی یک نفر آنها بدون ذکر نامش از شرایط تحصیل در دانشگاه ها شکوه کرد. این دانشجو گفت:
صفت تعلیم همه فاکولتت معلمو یخلوش هستند، سوز درس میگذارن، یخلوش هستند، فقط سومو چیو کارتی کار دارن. یا کتابو ما بفروشو میگن، کتابا میگیری یا بالاته میمونم، یا خداش باشد اساسا بخون همون مدن بسته میگن.
رهبران وزارت معارف حاضر نشدند در این گزارش صحبت کنند. معلوم نیست که آنها برای رفع کمبودهایی که از زبان رئیس جمهور صدا داد چه برنامه دارند، ولی برخی متخصصان میگویند برای بهتر کردن وضع معارف در کشور باید کارهای زیرین انجام داده شود. فاضل قاسموف مدیر گیمنازیه خصوصی همدان در این باره به رادیو آزادی گفت:
مطلب برای مفتی اجتماعی معلمان و آموزگاران اهمیت بیشتر دادند در کار. ماشون ها به حدی باید باشد که باید در غم روزگار، در غم پرابلم های زندگی نباشد. معلم ها از کارهای غیر پیداگوگی که بیرون از کارهای کم تر جلب کرده شوند. دستگیری معلم ها
در تاجیکستان نزدیک 4000 مکتب است که در آنها بیش از 2 میلیون خواننده تحصیل میکنند. شماره دانشگاه و دانشکده ها 41 عدد میباشد که در آنها حدود 250000 نفر علم میآموزند. سالهای پیش نیز تنقیدها از سطح تعلیم و تدریس در کشور زیاد صدا میداد، اما مقامات نه همه آن را قبول داشتند. برخی متخصصان و آموزگاران از آن نگرانی دارند که بعد چند هفته بحث و بررسی تنقید رئیس جمهور از یادها میرود و مشکلات های معارف در جای خود باقی میماند.
کوی باورم مرو از برم، من تنهایم، با جانم قسم، دل وا قسم، با تو میمانم. مکن خسته دل شکستم، بشدم مرا بس دیگر جفا، نخواهم دیگر بگیرم بدن یار بی‌وفا. دیگر شرا دیر چرا وقت من تنهایم،
تهریت رو نه نمیخوام.
شبه این رها بس دیگر خطا بس دیگر گناه
دعوت نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به قزاقستان برای فرونشاندن اعتراضها و یا به گفته رهبر قزاقستان محو تروریستان عقیده های گوناگونی را به میان آورد. برخی از عملکرد قاسم جمرد تاقیف پرزیدنت قزاقستان حمایت کردند، برخی دیگر گفتند وی بیهوده ناراضیان و اعتراضگران کشورش را تروریست عنوان کرد. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت باید به تاجیکستان هم کمک کنند تا مثل قزاقستان نشود. آیا چنین حادثه ها در تاجیکستان هم می توانند صورت بگیرند؟ و آیا پیمان امنیت دست جمعی از روی نظام نامش عمل کرد؟ موجودیت مخالفان یا ناراضیان و تظاهرات آنها آیا حتما به معنای جنگ خونریزی است؟ تاجیکستان آیا می تواند از این واقعه سبک درست بردارد؟ همین است موضوع بحث امروزه گپی آزاد و مهمانان ما محی‌الدین کبیری، یکی از رهبران مخالفین حکومت تاجیکستان در خارج از کشور، و عبدالقادر طالباکوف، یکی از طرفداران استواری حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
سلام، درود بر شما.
تحلیلگران در بین تاجیکستان و قزاقستان مانندی های زیاده میبینند. البته فرقت ها هم جای دارند، ولی یک نکته که قاسم جمرد تاقیف اشاره کرد این بود که مخالفان و فعالان سیاسی از خارج قزاقستان توانستند وضع را ناآرام کنند، مردم را به آشوب کشانند. جناب کبیری، در مورد مخالفین خارج از تاجیکستان نیز اکثرا عین چیز گفته می شود که آنها می خواهند ثبات را به هم زنند و حزبی را که شما سروری می کنید نهضت اسلامی را سازمان اکستریمیستی و تروریستی اعلان کردند. فکر نمی کنید اگر در تاجیکستان حادثه های شبیه قزاقستان سر زند مخالفین را گناهکار خواهند کرد و سازمان پیمان امنیت دست جمعی را دعوت خواهند نمود؟ مرحمه
نیست که در هر یک حادثه که در داخل تاجیکستان می شود از عملیات های تروریستی و حتی شاید تا بالا رفتنی نرخ برق و هر حادثه دیگر حکومت تلاش میکند که یا مخالفین را گناهکار کند یا نیروهای دیگر را. و من به این باور هستم که اپوزیسیون قزاقستان هم مثل ما که در اروپا در خارج قرار دارند، در شکل گرفتن این اعتراض مردمی در قزاقستان کمترین دخالت داشتند و حتی مثل حکومت قزاقستان، مثل کارشناسان، اپوزیسیون قزاقستان هم در یک حالت غفلت زدگی قرار داشت و تنها بعد روز دویم و سیوم این حادثه آنها شروع کردند به پیام فرستادن و تلاش کردند که این موج سواری کنند و این اعتراض ها را کنترل کنند که به نظر من دیگر از دستشان نامد. اما آنکه وضعیت تاجیکستان با قزاقستان و دیگر کشورهای سابق شوروی خیلی شباهت دارد در این دیگر شک نیست و من فکر میکنم که اگر همین حادثه در هر کشور دیگری سابق شوروی رخ دهد، باز هم این کلوب دیکتاتورها یک بهانه پیدا خواهند کرد برای استفاده نیرو علیه مردم.
سوال این است که آیا موجودیت مخالفان یک حکومت در خارج دلیل دعوت پیمان نظامی بوده می تواند؟
نه، به هیچ وجه نمی تواند و خود آیین‌نامه سپاد هم این را میگوید که تنها در صورت هجوم از خارج، خطرهای خارجی، اینها می توانند نیروها را استفاده برند. اما برای آنکه یک زمینه حقوقی داشته باشند، تاقیف یا دیگر پرزیدنت ها، حتی لوکاشنکو هم گفت که آنها در مقابل تروریست ها مبارزه برده ایستادند. اون پیرزن های بلاروس کجایشون به تروریست مانند است معلوم نیست. تا امروز تاقیف هم یگان دلیل برای حضور تروریست های خارجی یا نیروهای خارجی در اون حادثه نشان داده نتوانست و بنابر همون این دلیل شده نمیتواند، چون این مشکلی داخلی یک کشور است و طبق آیین‌نامه این سازمان حق ندارد که نیروهای خود را برای سرکوب کردن مردم به این یا آن کشور بفرستد.
تشکر. جناب طالباکوف، شما چی نظر دارید؟ مرحبا
جناب کبیری، در آغاز گفتم که به همه بلاها حزب نهضت را گناهکار میکنند، تهمت میکنند. همه رو باید بگویم که زنگی با شستن سفید نمیشود. همین حادثه هایی که در قزاقستان صورت گرفتن این حسن خطی همین حزب نهضت است. همون 6 نفر میلیسه رو کلابوریدن، 140 نفر کارمندان مقامات رو کشتن. اصلا در ولایت های هم الماتو و هم ولایتی که قبلا من کشلاق نام داشت و حالا نامش دیگر کردن، ببینید که اصلا مردم خیلی از روی همه قانون قواعد دموکراتیا خوب برآمدن، اعتراض کردن که واقعا هم سوزشواری یا گازی مایه قیمت شد. حکومت البته چیکار کرد؟ حکومت بود که مایل است ما شش ماه شما رو شنیدیم، شش ماه نه تنها مواد سوخت رو بلکه مواد غذای اولیه رو هم در یک معیار معین قرار میدیم، حتی معیاری که سالی گذشته معین شده بود.
یعنی جلب پیمان امنیت دست جمعی برای فرونشاندن آشوبهای قزاقستان واقعا آبروی قزاقستان رو بیشتر کرد؟ یعنی چی شد؟
نه، آبرویش رو در مقیاس قلمروی گویم اگر زیر نفوذ زیر چتر روسیه بلند کرد، ولی البته در اروپا که مثلا جناب کبیری هم در اروپا هستن و برای امریکایی ها البته پایین کرد، ولی ضرور شد تا قیف که این کار رو کند، چون که اگر تنها تظاهرگرا اگر اونها مقصد غصب حکومت نمی داشتن هیچگاه تا قیف دعوت نمی کرد، خودش رو شرمنده نمی کرد. باید ما بگویم که اگر ویلایت الماتور رو بیرد 2 میلیون اهالی دارد، ولی همگی 6-7 هزار کارمندان ساختارها در اونجا بودن. در مجموع نیروهای ارتش قزاقستان 70 هزار است. خب گارد ملی و میلیسا و امنیت 30 هزار، 100 هزار نیرو، ولی در خود همه آلماتو 5-6 هزار بودن، ولی در اونجا اهالی 2 میلیون، 200 هزار نفر.
آشوب ها تنها در آلماتو نبودن، آشوب ها تنها اکثر مناطق قزاقستان در
برگزی ها در آلماتو شد که اخو من فهمیدم در دیگر ایلایت ها فقط اعتراض کردن، ولی در سابیر پایتخت آلماتو در سایر قزاقستان آلماتو اونجا واقعا هم یک گروهی بسیار بزرگی تروریستی جلب شده، در اومدی که ما همین مناسبت لیبرالی نظربایف نسبت حرکت های افرادگرایی به قول دوستی ما عبدوی رحنما من موافقم با اون کس، واقعا هم امکان داد که اونها اینان سال 92 وقتی که ما دموکرات‌ها یا که دوستداران نیروهای دموکراتی برخواستیم و بعداً همین نهضت اسلام تشبث رو به دست گرفت سال 92 و تاجیکستان رو با خون و خاک کشید، اینان همین سناریو برای چی گفتم که حسنی خطی نهضت اسلام است، حسنی خطی همین افرادگران اسلامی است، اینان در آلماتوک تکرار شد.
یعنی که خودی قزاقستان با یک ارتش و نهادهای انتظامی مجهز قدرت و توانایی نداشت که مشکل داخلیش رو حل کنه؟
نمیتونست. چرا؟ 14 ولایت است در قزاقستان، همه شده 5 هزار کارمندان ساختارهای نظامی بودن، ولی اهالی قزاقستان 2 میلیون. در همه ولایت های دیگر افرادگراها به آلماتو ریختند حدود 200 هزار، 200 هزار مقابلی 3 هزار نفر فرزن. توقیف مجبور شد که به سپر مراجعه کند، به سازمان پیمان امنیت دست جمعی مراجعه کند، چون که وقتی که کلابوری شد فهمید که اینجا تروریسم بین المللی است و به همین خاطر اگر نه تاقیف هیچ وقت آبروی خود را نمی‌ریخت و دعوت نمی‌کرد. درست گفته شما که در حقیقت هم آبروشون پایین شد وقتی که از بیرون نیرو دعوت کردن، ولی من مجبور شد ترسی.
جناب کبیری شما به حرفای عبدالقادر راضی هستید؟ شما چی نظر دارید در رابطه با این سوالی که رد و بدل شده؟
با قسمتی گپ‌های طلباکوف درباره نهضت من جواب گفتنی نیستم، چون ما باید که یک کمتر جدیتر صحبت کنیم و در اساس تخیلات ها و این فیلم های گالیودی و فانتزیا که حالا خطی نهضت در اونجا بود و نهضت سر برید دیگر و دیگر یا کسانی که به مثل ما، اینا برای یک تحلیل جدی چندان سازگار نیستند. اگر ما از روی منطق و فکت ها صحبت کنیم، ببینید دو روز اول اعتراض ها که در سراسر قزاقستان بود، نه کسی را کش، نه جای را غارت کرد، نه مگزین ویترین را شکستن، زیرا در اونجا واقعا اعتراضگران مردمی و با طلبهای اقتصادی و سیاسی بودند و هدف آنها شکستن و زدن کسی نبود. شکستن ها، ریختن ها و کشتن ها از نیمه دیوم روز شب چهارم و پنجم آغاز شد و دیگر معلومات دقیق فقط در دست تاقیف هست و در دست پوتین. چرا من این را میگم؟ واقعا من به این حرف راضی هستم که تاقیف مجبور شد به پوتین و به شریکانش مراجعت کند، چون احساس کرد که دیگر در مقابل یک ارتش و یک نیروی منظم حکومتی دیگر در داخل قزاقستان استادگری کردن نمیتواند که اون
با احتمال زیاد از طرف نظربایف و اطرافیان نظربایف، با خصوص رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان که الان حبس شد، مدیریت میشد و این شکستن ها و ریختن ها و زدن ها و کشتن ها نه از طرف اعتراضگران، بلکه خیلی منظم از طرف یک نیروی اداره شونده رسمی یا نیمه رسمی انجام شده بود و شبهای پنجم و ششم واقعا تا قید دیگر احساس کرد که حکومتش در مقابل یک حکومت دیگر ایستاده است و پوتین هم خیلی سریع و اپراتیوی عمل کرد. و شما ببینید وقتی که پوتین و دیگر شریکان اعلان کردند که وارد کار میشوند، دیگر در الماتا حکومت قزاقستان تا قیف توانست وضعیت را مدیریت کند، برای آنکه این پیامی پیش از همه رمزی و روانی بود. یگان سلطنت سرباز روسیه، تاجیکستان یا بلاروسیا و ارمنستان در یگان حادثه شرکت نکردند، فقط حضور آنها یک کمک روانی به تا قیف بود که وضعیت را زیر کنترل بگیرد و بلافاصله رئیس کمیته امنیت و معاونینش را حبس کرد. و آیسته آیسته ما شاهد اون فکتای بعدی خواهیم شد که در این حادثه های زدن و کشتن یک حکومت در داخل حکومت یا دولت در داخل دولت حضور داشت، نه کدام اعتراضگر، نه کدام نیروی دیگر. یک نکته خیلی مهم است اینجا، وزارت های قدرتی همه کشورهای سابق شوروی از آن جمله امنیت، تمام این گروه های جنایتی، گروه های رادیکال و گروه های نیم جنایتی را در زیر کنترل خود دارند که در لحظه های لازمی آنها را در فرانت یکم همیشه استفاده می برند. همین در سالهای 90 در تاجیکستان بود، اینک در قزاقستان دیدیم که با مدیریت خود کمیته امنیت دولتی ملی این همه زدن ها و شکستن ها از طرف گروه های نیم جنایتی برای غصب حاکمیت از توقیف و دادن به اطرافیان نظربایف صورت گرفته بود.
تشکر. آیا جلب پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان به معنای است که من بعد در هر کشوری که عضو این سازمان اگر مخالفین اصلاحات یا عدالت و اینها را طلب کنند، اعتراض کنند، به همین شیوه سرکوب کرده می شود؟ جناب کبیری،
100%. ببینید، ترس لوکاشنکا، ترس دیگر امام علی رحمان، دیگر پرزیدنت های دیکتاتور در منطقه از کدام نیروی خارجی نیست. حتی طالبان هم دیگر برنامه هجوم به آسیای مرکزی ندارن. یگانه ترس این دیکتاتورها از مردم خودشان است. برای همین هم لوکاشنکا خیلی صریح گفت که باید به رحمانوف کمک کرد، وگرنه دیر می شود. یعنی کمک برای چی؟ مگر کسی اعلان کرد که به تاجیکستان هجوم میکند؟ نه، کمک به امام علی رحمان برای سرکوب کردن مردم خودش، برای آنکه همه تحلیلگران احساس کرده استودن که وضع اقتصادی، وضع اجتماعی و از همه مهم وضع کروپسیا و اولادبازی در تاجیکستان به حد عمیق رفته است که از قزاقستان هم بیشتر.
حالا به این سوال برمیگردیم. البته میخواستم نظری عبدالقادر طلبکوف پرسم که وابسته به این حرفایی که جناب کبیری گفتن شما چی میگویید؟ مرحمه.
اصلا یکم پایا و اساس ندارد سخنهای جناب کبیری. همین را بزنی است که واقعا هم اگر نیروهای خارجی حضور نمی کردن، تنها یک اعتراض ملی می شود، رابط با حکومت کمبودی های اقتصادی شون، نارسایی ها را، ناراضی ها شون می رسادن، هیچگاه سپرد دعوت نمی شود. ولی همینی که سازمان پیمان احمدی دست جمعی دعوت شد اینها جنگ نکردن، فقط ابیکت های استراتیگی را نگاه کردن. ولی درست گفت کبیری، از جهت پسیکولوژی روحانی روانی تاثیر کرد و این همه نیروها نابود شدن، نیست شدن، بعد یعنی که یکون تیاره از روسیه برخواست.
پس می شود گفت که تلاش های مخالفین سیاسی مخصوصا در خارج از این کشورها دیگر بیهوده است و اکنون دوره رهبران خود کامه سر شد که پیمان امنیت دست جمعی از آنها در همه حالت حمایت خواهد کرد. جناب طلبکوف شما چه میگوید؟
نه، اگر فرضاً همین در ازبکستان، در تاجیکستان، در ازبکستان چند نفری که برخیزه تجمع کند، خب بگذار که مثلا میتینگ یا اینکه مثلا راه پیمایی کنند و گویند که نرخی فلان چیز قیمت شد، یا که با حکومت نویسند، هیچگاه سازمان این سپت دعوت نمی شود. همان زمانی که همون پاچت یا که حسن خطی افرادگرایان اسلامی پیدا شد، کلا بریدند و مقامات کشتند، معلوم چون تروریسم بین المللی همشون اون طرف افغانستان است.
جناب یعنی کبیری شما به حرفای جناب طلبک راضی هستید؟
وضعیت جغرافی ما خیلی بد و قزاقستان ما رو مانع نکنه. وضعیت ما خیلی بد است. اینجا 1400 1700 کیلومتر اون طرف تروریسم بین المللی نشسته است.
تشکر جناب کبیری. شما به حرفای جناب طلبک راضی هستید؟ به این سوالی که ما
گروه در دوشنبه جمع کردن 100 نفر 1000 نفر و برای نرخ برق یا اینترنت یا هر چیز دیگر یا معاش تظاهرات کردن، بلافاصله حکومت تاجیکستان چند نفر رو لباس افغانی و سلاح و ریش میپوشاند و دقیقا همون کاری که الان در بدخشان کرده ایستادن، چند ویترین و مغازه رو میشکند و میگوید که این کار تروریست ها آمدند و نهضت یا گروه دیگر این کار را کرد و سرکوب میکند و حتما نیروهای سپاه رو هم دعوت خواهند کرد. بنابراین من شک ندارم که اینها در آینده هم تلاش خواهند کرد که در همه گونه اعتراض های مردمی یک صحنه سازی کنند که چند ریشدار و سلادار رو باز با لباس های افغانی بیارن و نشان دهند که یک هجوم خارجی در اینجا جا داشته است.
بله جناب طلبکوف، شما به این حرفا چه میگویید؟ مرحبا.
البته این گپای بپای است، گپای جناب کبیری. هیچگاه فرضاً برای 4-5 نفر اعتراضگر ما 70 سمالیوت از روسیه دعوت نمیکنیم. نیروهای انتظامی تاجیکستان خیلی قوی هستند، پور را تحت نظارت قرار دارد، افزای سیاسی کشور ما و ما افسرهای رزم دیده جنگ دیده داریم و با این روز خدا کند که نرساند ما را.
و حالا هر دوی شما را دعوت میکنم به یک صحبت سری راهی همکاران ما که در دوشنبه نظری چند نفر را هم درباره دعوت نیروهای پیمانی امنیت دست جمعی به قزاقستان پرسیدند. همراه میبینیم و با صحبت ما را ادامه میدیم.
абсолютно правильное решение. И почему? Потому что продление даже на 1-2 дня грозило массовыми беспорядками и анархией в Казахстане. И то, что сделали, то, не знаю, во-первых, все страны вместе объединились. ОДКБ. Все же, как раньше говорили, ОДКБ это формальная структура. Она не будет действовать. А вот она подействовала. И очень хорошо.
Будагишназа. На башат кимежи. Реагдали хамсы йордам на кончикали мешат. Ага густана мешат. Худа нишината и короя. Бюджета я гафаски. Гуфти гафуки терезим, экстризим и гудку. Хар давлад буку джомадык. Мо нам едуни му. Но леки йордам кереги дега инжею Россия и Беларусь йордам кузу вахуптара.
خوبترش که اونها با هم دیگر مصرف میکنن خوب میشود.
یعنی که
راستان
نیروهای سپاه ضرورت نداشت کنند؟
با فکرم نه. من چون فکر میکنم.
اونا چی دارن؟ سازشنامه دارن. سازشنامه عربی برای همین یکون اگر ای بیرون یکون دخالت شود باید اینا نیروهای خود همونجا ده چی کنن؟
با فکرم که ناپور نبود جواب که وای با چهبن وای پریبلم خشم بود، خشم باید حل کنن، هر کس باید پریبلم خشم خودش حل کنن.
تشکر به همکاران ما که در دوشنبه این صحبتی سر راهی را انجام دادن. و جناب کبیری، نظر شما درباره این حرفا چی است؟
ما پیشتر هم گفتیم که توقیف مجبور شد برای مقابله با اون قسم دیگری حکومت، کمیته امنیت و اطرافیان نظربایف که از پوتین و از دیگران خواهش کند. شما یادتان است وقتی که ارمنستان با آذربایجان وارد جنگ شدند، ارمنستان که هم عضو سپاد هست رسما دعوت کرد، ولی دیگر کشورها گفتند که این یک قضیه داخلی منطقه است، از بیرون کسی هجوم نکرده است و حتی به خواهش ارمنستان توجه نشد. اما در اینجا وقتی که پوتین و دیگران دیدند که همین حادثه میتواند فردا از طرف قسم دیگری حاکمیت روسیه یا لوکاشنکا بلاروس تکرار شود، وقتی که اینا نیرو فرستادند برای مبارزه با کدام تروریست نبود، برای حفظ قدرت خودشان بود که از داخل خود حکومت با آنها تهدید میکردند. اما برای آن که اینجا یک جای واقعا شرمندگی و خجالت هم هست برای این رهبران کشورها، برای آن که این شرمندگی را بپوشانند و آنها دیگر بهانه تروریسم و اکستریمیسم از خارج، وگرنه من هیچ ضرورتی برای استفاده نیروهای خارجی در قزاقستان نمیدیدم. اگر اعتراضگران می بود و این خطری جدی از طرف از داخل خود حکومت به توقیف اگر وجود نمی داشت.
تشکر جناب طلبک، نظری شما رو می خواهم درباره گفته های ساکنان که در صبر سرای ذکر کنید.
چند هم صحبتی که در قسمت اول و دروز گفتم، بار دیگر میگویم، اگر کلابوری نمیشد، اگر اکت تروریستی نمیشد، اگر 3 میلیارد دلار ضرر نمی آوردند، اگر تمام ساختارهای دولتی رو، مؤسسه ها و سازمان ها رو آتش نمی گیراندند، من واقعا هم زیر بودم که سپاد اونجا بیاری نرود. ولی چون اینجا دستی سازمان های خارجی بود، تشکلات های زیادی غیر دولتی که از لیبرالیزمی نظربایف استفاده برده، اونجا صدها گروه و حرکت ها، خب نمیدونم در ممکن در اگر در آینده در سوال های شما نباشد، من باید بگم که سلفیه، اخوانگری، جماعت تبلیغ و باز چندین انصار الله مثلا در ما ممنوع هستن، در قزاقستان ممنوع نبودن. همین نظربایف برای که در اروپا خودش خوب نشان دهد، دموکرات نشان بدهد، همین سازمان ها را در کشورش ممنوع اعلان نکرد و اونها یچه که خود را در اون درون وارد کردن. و البته در این گروه راه را برای این بچه های کبیری راه شدن، امکان دادن و اینا هم همراه شدن. بار دیگر میگویم که 100% همین سناریوی سال 92 تاجیکستان بود.
تشکر. حالا با اون برمیگردیم که سبب های وضع قزاقستان تا کجا در تایسان نیز موجودند. جناب طلبکوف، شما راضید که زندگی مردم در قزاقستان که نفت و گاز دارد، کشوری ثروتمند است، از تاجیکستان دیده بهتر بود، ولی مردم به میدان ها ریخت. در تایسان هم هر روز نرخ و نوا بلند و زندگی مشکل تر می شود. اگر تظاهرات خجوش سرزند، آیا مخالفین در خارج بوده گناهگار خواهند بود؟
در تاجیکستان امکان ندارد این چیز.
تشکر. جناب کبیری،
در تاجیکستان میگردم، من میدونم که در تاجیکستان چنین روحیه اعتراضی و قیام مردمی نیست.
جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلبکوف حتما زد هستید، نه؟ دلیلتون چی است؟
من شرط نیست که با آقای طلبکوف زد باشم، من با سوال شما جواب میگم.
بله.
یکونه چیزی که فرقی که بین قزاقستان و تاجیکستان است، این وضع اقتصادیه. من کاملا راضی هستم که از حساب نرخ یا پول نفت و گاز، قزاقستان سطح زندگی مردمش حتی از روسیه هم و درآمد به سر هر اهالی بیشتر بود. اما در باقی مسئله های سیاسی بخصوص شکل دولتداری، ما نسخه‌برداری از قزاقستان کرده ایم که در آینده درد سر ما خواهد شد. همون پیشوای ملت، البسی هم پیشوای ملت، البسی ترجمه می شود و تمام ساختارهای اساسی در دست یک خانواده، کروپسیا. و از همه مهمش این که پیشوای ملت قزاق خواست که یک نفری به خود نزدیک رو پرزیدنت کند و در یک شرایط دو حاکمیتی قزاقستان در این دو سال اخیر وجود داشت و همین دو حاکمیتی باعث این جنجال ها شد. عامل اصلی هم در همین است که متاسفانه این کارشناسان نزدیک به حکومت تاجیکستان تلاش میکنن که این را ذکر نکنن. در تاجیکستان هم امام علی رحمان به همین مدل دولتداری رفته ایستاده است. حالا خودش را پیشوای ملت اعلان کرد و همزمان رهبری دولت یا پرزیدنت هم هست و نیت دارد که دختر یا پسرش را به سر قدرت بیارد، یک توقیف دیگر را. و علکی معلوم شد که این مدل دولتداری ناکام شد، شکست خورد. من فکر میکنم که درد سری اساسی رحمان در آینده این خواهد بود که باز کدام مدل دولتداری را باید فکر کند تا اینکه برای خود، برای فرزندانش و حاکمیت آیندهش یک ثبات و استواری را بیارد. اما اینکه این حادثه در تاجیکستان تکرار نخواهند شد، این یک خیال خام است. وقتی که حادثه های بلاروس آغاز شد و تا جای به ناکامی پیچید، دیگران گفتن که در پهنای پسا شوروی تمام، دیگر یگان حادثه در هیچ کجای نشد. اگر این برای مردم قزاق عبرت میشد، باید حادثه بلاروس میشد. و آنه که الان سپاد وارد کار شد و مثلا جناب طلبکوف و دیگر طرفداران همین حکومت های دیکتاتوری دیگر تبل شادی میزنن که اکنون تمام، هر کسی اگر عدالت خواهی کرد از طرف پوتین یا از طرف لوکاشنکا و دیگران سرکوب خواهد شد، این یک خیال خام است.
تشکر.
و ملت خیست دیگر هیچ کس پیش روی آنها رو گرفته نمیتونه.
تشکر. و حالا توجه شما رو به این جلب میکنم که بر اساس رسمی برنامه گپی آزاد اشتراکچا میتونن وابسته در دایره همین موضوعی که صحبتمون ادامه دارد به همدیگر سوال دید. جناب کبیری، شما چی سوالی به طلبکوف دارید؟ مرحبا.
اصلا من هیچ سوالی نداشتم به طلبکوف. چرا؟ برای اینکه
با یک کتابخونه چی سوال میکنم؟
یگان مسئولیت دولتی ندارد که من از ایشان سوال بدیم که برای تکرار نشدن حادثه های بلاروس یا قزاقستان حکومت تاجیکستان چی عبرت میگیرد و بغیر از فکر سرکوب کردن باز چی برنامه های برای ملت دارد. اگر جناب طلباکوف بخواهد جواب دهد جواب بدهد، وگرنه من فکر نکنم صلاحیت داشته باشد.
مرحمت عبدالقادر.
ای هم سوال بود هم جواب. من گمان نمیکنم یک گپی ها عرض خانه که کسا گفتن، خب البته از آن گفتن که خب مخالف هستن با این حکومت و از روی کینه و کدورت گفتن. من جواب دادن نمیخوام، ولی یک سوال من دارم.
بفرمایید
جناب کبیری، چرا هر گاهی که ابرهای سیاه بالای تاجیکستان پیدا میشوند، حادثه های قرقیزستان، حادثه های بدخشان، حادثه های قزاقستان، شما تبلیغ شدی میزنید؟ اگر شما میزنید، اگر شما همجا روبر یک حزب سیاسی دعوای قدرت دارید، دعوای دولت داری دارید، چرا میخواهید در ویرانه های تاجیکستان آمده قدرت کنید؟ برای چی گلی سری سبد رسانه های قرقیزی شدید، باز قزاقی شده استودید و باز حتی آماده اید که با چینگیز شرطنامه کنید و مهینش همین تاجیکستان بسوزد؟ یعنی با همین را شما میخواهید که دلی مردم را به دست بیارید؟ این خطا نیست؟
ببینید، اون چیزی که شما دیدن میخواهید همون را میبینید. شما ابر سیاه را دیدن میخواهید، ابر سیاه میبینید. برای مثال من الان درباره آن که در بدخشان این حادثه های خون‌آلود تکرار نشود بانگ خطر زده ایستادم. مردمی بدخشان هم جزی تاجیکستان است، مردمی تاجیک هستند اونها. چی لازم است که ارتش بکشد بالای مردمی خود؟ کجای این تبلیغ شادی است؟ برعکس ما آگاه کرده ایستادیم که شما این اشتباه را نکنید. اگر شما می روید مثلا ارتش میکشد به یک گوشه تاجیکستان، این نه جای شادی است، نه جای خرسندی، بلکه یک فاجعه هست. چرا شما فکر میکنید که ما از این که در بدخشان مثلا آدم کشته میشود، مردم زندانی میشود، ما باید خرسند باشیم؟
حالا بیاید به سوال اساسی برگردیم، به ادامه برنامه‌مون، یعنی که تاجیکستان باید از این واقعا چی سبق بردارد؟ جناب طلباکوف،
یکم کروپسیا باید ریشه‌کن کرده شود، خش و تبرچگی عموما باید محو گردد، وضع اجتماعی مردم باید پیوسته در مد نظر سرور دولت باشد و حکومتش، برنامه های پیوسته در مورد بهبود بخشیدن وضع اقتصادی اجتماعی مردم باید صورت بگیرد، همه مبلغ هایی که از حسابی کندنی های فایدناک تاجیکستان به دست آورده می شود باید در هر خاندان ارسال شود. یعنی همین سبق ها باید برداشته شود. من زید نیستم که سبق های تاریخی را باید همه سیاست مدار بیاموزد و تیرادی کنند.
تشکر. جناب کبیری شما خواهش میکنم.
اما تاجیکستان چی برد میگیرد؟ ببینید، مشکلی اساسی قزاقستان و تمام این دیکتاتورها این است که ملت خسته میشود از یک حاکم، از یک خانواده. چرا این را نمیخواهند بفهمند که در قزاقستان مردم قزاق مشکلی اقتصادی تقریبا نداشت، ولی خسته شده بود از یک خانواده، از یک پیشوا. اگر حالا امام علی رحمان یک نفر رو، پسرش رو، دخترش رو هم به سر قدرت بیارد و خودش بود مثل نظرباف پیشوا در پس صحنه بماند، این مشکلی ملت را حل نخواهد کرد. چرا ما درباره آن فکر نمیکنیم که از این عبرت بگیریم و ملت تاجیک هم حکومت هم اپوزیسیا بشینن سر میز و بگن که یک مرحله بعد از رحمانوفی را چیکار باید کنیم؟ ملت تاجیک باید کجا برود؟ یعنی شرط نیست که یک آدم یا در شکلی پیشوای ملت یا پرزیدنت یا نمیدونم رئیس شورای امنیت تا آخر باقی بماند. خدمت را کرد، مهنت را کرد، تشکر، هزار رحمت، با آب روی محمدی برو با یگان خب دم بگیر، استاد دانشگاه شو. آیا شرط است که تا آخر حیات خودت و خانواده در سر قدرت بمانی؟ مردمی آگاه، ملت بیدار کسی هم نباشد، قزاق، بلاروس، تاجیک خسته می شود. چون این را نمی خواهند بفهمند، یا حتی اگر بفهمند می ترسند به زبان بیارند. بعد دلیل های گوناگون گاه از قزاقی و گاه از عرب و گاه از بلاروس می آورند، ولی بشر در همه جا بشر است. انسان در آفریقا هم همون انسان است، در آسیا هم، در آمریکا هم. از یک حاکمیت، از یک خانواده خسته می شوند. اگر این نکته را درک کردیم، رحمانوف درک کرد، جناب طلباکوف درک کرد، من درک کردم، ملت درک کرد، پس یک میز میشینیم برای مرحله بعد از رحمانوفی، یک خریطه راه میکشیم که ملت چگونه آزاد آسوده در صلح آسایش زندگی کند.
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم. امیدواریم این بحث سازنده بود. سپاس که با احترام به اندیشه همدیگر صحبت کردید. برنامه ما به آخر میرسد و مهمانان ما مهدین کبیری رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی، دو سازمان ممنوع در تاجیکستان، و عبدالقادر طلبکوف رهبری کتابخانه لاهوتی شهر دوشنبه از فعالان جامعه تاجیکستان بودند. تشکر زیاد. و بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید و میخواهید یگان مسئله در این برنامه بررسی شود، نویسید. ما منتظر هستیم تا دیدار در برنامه دیگر. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. خداوند نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. شاهزاده کریم آقاخان چهار رهبر اسماعیلیان جهان گفت است که رویدادهای اخیر در بدخشان تاجیکستان برایش بسیار نگران کننده است، در حالی که به قول او نااستواری در منطقه افزایش یافته است. پیام را روزی 17 ژانویه امسال به زبان انگلیسی و تاجیکی نشر کردند. تا اینجا موقع اکدین یا شبکه آقاخان آید به رشد در تاجیکستان نسبت وضعیت بدخشان معین نبود. لان نماینده سازمان نیز به سوالهای رادیوی آزادی جواب نداد. رهبر اسماعیلیان جهان در پیام خود گفته است مثل همیشه تحولات حاضره را زیر نظارت قرار داده است و در مورد ضروری راهنمایی منبعه را میفرستد، اما عین زمان از پیروانش در تاجیکستان خواسته است در هیچ فعالیتی که میتواند باعث خلل‌دار گردیدن صلح و نظم و ترتیبات گردد شرکت نکنند. این در حالی است که ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان دست داشتن خود را در بی‌نظمی‌ها و قانون شکنی رد کرده، برعکس مقامات انتظامی تاجیکستان را به فشار بالای آنها گناهکار می‌کنند. تظاهرات بعدی آن سر زد که گلبدین زیابکوف، ساکن ناحیه راشتقلعه، هنگامی بازداشت از طرف ماموران انتظامی کشته شد. مقامات در کیوف میگویند روسیه پشتیبانی خود را از جدای طلبان در شرق اوکراین افزایش داده است. اداره استخبارات نظامی اوکراین روزی 21 ژانویه در اظهارات در فیسبوک نوشت هفته های آخر از روسیه به این کشور بیش از 7000 تن سوزشواری، تانک، توپخانه های خودگرد و سلاح و مهمات جنگی فرستادند. مسکو از سال 2014 زمان سرزدن نزاع در شرق اوکراین حضورش را در جنگ رد میکند، هرچند درباره پشتیبانی نظامی، اقتصادی و سیاسی روسیه از جدای طلبان در لوگانسک و دونتسک دلیل های روشن جای دارند. در اظهارات استخبارات نظامی اوکراین اینچنین گفته می شد که روسیه کوشش ها را برای جلب زرخریدان برای جنگ در شرق اوکراین بیشتر کرده است. این ادعا در پس منظر جمع شدن نیروهای روسیه در مرز با اوکراین و در منطقه اشغال شده قریم صدا می دهند. کیف و حکومت های غربی باور دارند که مسکو به مداخله مستقیم نظامی در اوکراین آماده می شود، اما کرملین رد می کند. دیپلمات های بلندپایه آمریکا و آلمان، فرانسه و بریتانیا روز 20 ژانویه به مسکو هشدار دادند که در صورت شدت یافتن نزاع با واکنش سریع و یا عاقبت‌های وزنین دچار خواهد شد. مقامات قزاقستان روز 22 ژانویه گفتند که بیش از 460 نفر را با گمان تروریسم و بی‌ترتیبی‌های عموی در اولین ماه ژانویه امسال در این کشور دستگیر کردند. الداس قلیمجانوف، سخنگوی دادستانی کل قزاقستان، گفت تقریبا 500 نفر دیگر با اتهام‌های نشاندن وزنین به مانند دزدی و بی‌ترتیبی و نگهداری سلاح در بازداشت هستند. با 773 نفر از متهمان زخمی هستند. 29 نفر آنها از تیر مجروح شدند. شماره از بازداشته‌های سابق ادعا دارند که هنگامی بازداشت مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند. اعتراض ساکنان از بالاروی نرخ گاز مایع در غرب قزاقستان در اولین ماه ژانویه امسال به خشونت پیچید و ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. حکومت خشونت‌ها را کاری تروریستان بین‌المللی دانست و برای سرکوب آن از سازمان پیمان امنیت دست جمعی، یک اتحاد زیر رهبری روسیه، مدد خواست. این در حالی است که تحلیلگران آن را مبارزه قدرت میان الیته وفادار به پرزیدنت حاضر قاسم جمر توقیف و رئیس جمهوری پیشین نورسلطان نظربایف میدانند. در دو هفته آخر خویشاوندان نظربایف از وظیفه های مهم در شرکت نفت و گاز و اداره های دیگر دولتی رانده شدند. مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان روز 22 ژانویه گرفتاری 36 کس دیگر را به بیماری کرونا ویروس تصدیق کردند. معلوم نیست که آنها به امیکرون، نوع جهش‌یافته بیماری همگیر مبتلا شدند یا نوع‌های دیگری آن. مقامات تاجیکستان بعد از ماه‌ها تنفس روز 20 ژانویه امسال درباره بازگشت بیماری همگیر به کشور خبر دادند. به اطلاع رسمی، از آغاز پاندمی در تاجیکستان بیش از 17000 نفر بیمار شده، 124 کس جان خود را از دست دادند. عین زمان در کشور مردم زیادی به بیماری‌های های نفس به مثل سرماخوردگی گرفتارند، هرچند میگویند بیماری سبک و زود میگذرد. از این رو متخصصان به آمار وزارت تندرستی درباره سرایت کمی بیماری در میان مردم شبهه دارند. مقامات قرغیزستان ژورنالیست تحقیقاتگر و مؤسسی صفحه تیمیروف لایف در یوتیوب بالا تیمیروف را که شب 22 ژانویه بازداشت شده بود روز 23 ژانویه با شرط بیرون رفتن از محل زیست آزاد کردند. وی در نزد دادگاه ناحیه سویدلوسکی بیشکک به خبرنگاران گفت که دادرس بازداشتش را قانونی اعتراف کرده است ولی تفصیلات نداد. رهایی خبرنگار تحقیقاتگر در حال صورت گرفت که 10 نفر روز یکشنبه به طرفداری از او تظاهرات کردند. بالا تیمیروف بازداشتش را به نشریه تحقیقات درباره طرحهای شبهه‌آوری صادرات مزود از جانب شرکت قرغیز نفتگاز که احتمال به نزدیکان رئیس کمیته دولتی امنیت ملی آن کشور ربط دارد پیوند داد. بالا تیمیروف سال گذشته در میان 12 نفری بود که دپارتمنت دولتی آمریکا همچون قهرمان مبارزه با فساد اعتراف کرد. این جایزه را به شخصانی میدن که برای مبارزه با فساد در کشور خود پیوسته زحمت میکشند.
خرج میشه من به حال خیلی ارزان سر دست
کنم ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه باو دارو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است خودت خواهد بریم
www.azadi.org
بروسیه کوچ بستنی کارمندانی تیبی تاجیکستان گپی نو نیست ولی رقم ها نشان میدهند که در دوره پاندمیای کرونا ویروس این روند گسترش پیدا کرده است. مقامات در منطقه ها از ترک پیشه کردن ده ها دختر و پرستار در دو سال اخیر خبر میدهند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. یک ماه پیش مقامات ناحیه شهری نو گفتند 45 پزشک و پرستار کار در شفاخانه های ناحیه را بس کرده اکثریت به روسیه رفتند. مقامات از ناحیه قبادیان هم از رفتن 40 کارمند ساحه تیب از دو مؤسسه تیبی خبر دادند. در عموم در ولایت ختلان بیش از 80 طبیب و پرستار ترک کسب کرده به مهاجرت رفتند. این آمار را نشریه فرش با تکیه به مسئولین ریاست تندرستی ولایت داده است. آمار عمومی پزشکانی که در تاجیکستان ترک کار و وطن کردند معلوم نیست، اما به گفته کارشناسان این شماره خیلی بیشتر از آن است که گفته می شود. به اطلاع مقامات روسیه هم تعداد تاجیکانی که شهروندی روسیه را گرفتن در سال 2020 یک بار زیاد شده است. فقط در نیم سال گذشته بیش از 40,000 نفر شهروندی روسیه شدند. طبق برنامه کوچبندی معمولا از تاجیکستان دختران و آموزگاران برای کار و زندگی به مهاجرت می روند. بسیاری از کارمندان تیبی تاجیکستان که اکنون در روسیه کار می کنند پیش از همه مزد معاش را دلیل مهاجرت خود می دانند. محمد لطیف حسینوفی 29 ساله از نسل نو پزشکان تاجیک است که دو ماه پیش در یکی از بیمارخانه های روسیه به کار سر کرد. وی از روی اختصاص خودش یعنی دختری بیماری های کودکانه عصب کار یافته است و حالا دوره سه ماهه سنجش را پسی سر میکند.
چیز وکانسیا زنگ زدم بیاید گفتم اومدم بعد همه اجازه‌تون نشون دادم دیدن نقل کردن گفتن که بیومونتیا کردم میگیریم همچون دکتری عصب شناسی کودکانه در یکم پلیکلینیکا مو نقطه مایلش گفتم اسلوویش مو سه ماه کار میکنی سپیتاتین سروق داریم پاتن قتی کار میکنی بعد سه ماه اگر که بینیم ها کارت نقص فعالیتش نقص موتور خونه میتیم برای فرزندات صدیق مکتب همه چی به پول برای خشت برود خدمت رسانی به مرخونه توجه امتیاز هست گفتن که مسئله گراجنس ها میشه بعد یا سه ماه یا شش ماه پس موش مورا ای همی سیسو بیجوی کار فیت نجیجی ترسته یا که اروی پی حجوجتا میتین
طبیب جوانی تاجیک نیاد دارد پس از یک مدتی کار به وطن برگردد. بسیاری از کارمندان تیبی در اول همین گونه نقشه دارند ولی با گذشت ایام در روسیه مقیمی میشوند، مثل ایلیاس اولیف که از رفتنش به روسیه 10 سال گذشت. ایلیاس اولیف پزشک بیماری های اورولوژی و پوست در یکی از بیمارخانه های مسکو است. او سال 2008 دانشگاه تیبی تاجیکستان را ختم کرده بعد از 3 سال کار به روسیه رفت و میگوید در 3 سال کارش در وطن پسندوز کرده نتوانست که برای خود پایافزول خوب بخرد. در تاجیکستان به گفته او دختران با معاش کم زندگی میکنند و بیشتر در فکر روزگذرانی و دریافت پول هستند نه تکمیل دانش خود. در اینجا او از نگاه مالی تا جای تامین است و برای وسیع کردن دانش و تخصص خود وقت و امکانات بیشتر دارد.
مثلا هر جو میگردیم بیچاره و دخترای اونجا شرایطی از سیمپوزیوم رفتن یا شرایطی کتاب خریدن کتابوی نو استانداردهای نو ندارن و در حقیقت امکانات وسیع ندارن. همی فکرشان فقط یه چی هست هر ای کار می برایان من بسیار صحبت میکنم میگن که همی فکری ما در وقتی کتاب خوندن مثال کنفرنسی رفتن یا کار کردن نیست. همین فکر ما ده فقط مثال یک چند سوم کار کنیم، چند سوم مثال یک کمیسیا می بیا و ده چند سوم کنیم.
ایلیاس میگوید در روسیه به قدری متخصصان می رسند. خودی او کار را از منطقه های دوردست این کشور و چون یک طبیب عادی شروع کرده است.
خود شهری پسکوف رفتیم کار کردیم. انا گوبرناتور خودش لیچ نه بلاگدار نیست، دودگی بود. همون وقت انا یک خونه دادم. دو سال کار کردیم، اولیکاش کمتر بود. انا با کالوگا اومده چند سال دیگه ده کار کردیم، زویدش ادلینی کار کردیم. با مسکو اومدیم، با مسکو شرایطش دیگر خیلی.
همچنین بیماری همگیر در جهان طلبات به کار پزشکان را بیشتر کرد. برخی از دولت ها حتی به پیشنهاد امتیاز و سبکی ها طبیبان از کشورهای دیگر را به کار دعوت میکنند. به گفته این پزشک تاجیک، در دوره پاندمی و کمبود دکتران، مسئولین بیمارخانه ها در مسکو دکتران و پرستاران را از هر کشور دیگر با پول خوب به کار موقتی دعوت میکردند. الیاس هم با درخواست رهبرانش این امکانیت را به چندین دوست و شناس های خود در تاجیکستان پیشنهاد کرده بود. مقامات روسیه همیشه از نورسایی متخصصان از جمله پزشکان و آموزگاران شکایت میکند. به اطلاع روستات یا آژانس آمار روسیه، هنوز در سال 2018 در این کشور 50,000 دکتر نمیرسید. اما در پی کرونا ویروس این مشکل عمیق‌تر شد و طب روسیه در وضعیت بد قرار گرفت. سال گذشته مقامات تندرستی روسیه از کمبود 150,000 پرستاران در بیمارخانه ها خبر دادند. شمار دکتران هم زیاد بود که در مبارزه با بیماری کووید فوتیدند. وزارت مهنت روسیه با تصویب یک قرار رویخط تخصصهای را مشخص کرده است که به صاحبان این کسب و کارها در روسیه برای گرفتن شهروندی سبوکی داده می شود. این رویخط از 135 نامگوی کسب و کار عبارت است و اکثریتش به صحه طب ربط دارد. رمان المصف کارشناس مسائل مهاجرت میگوید مخصوصا در منطقه هایی که بیشتر به پزشک نیاز دارند، با پیشنهاد زمین و زندگی بهتر طبیبان را به کار جلب میکنند. و گفت
خود در روسیه در نوویه ها شرایط نهایت وزنی تماما دکتر نمیرسد و یا اونها آماده هستند که نه تنها دکترها از تاجیکستان در تمام کشورها حضور مراجعه کردند که بیان دکترها امتیاز میتیان. من مثال حضور از همه بهتر شد و دعوت کرده استادن به چرخ دور. اول یک گکتر میدادن به شخصی که همونجا میرد. حضور گفته استادن که تو 3 گکتر زمین میتیان.
در حالی که برخی از کارشناسان افزایش مهاجرت پزشکان را نگران کننده میخوانند، عبدالله دولتوف پزشک سابقه داری تاجیک که در مسکو کار و زندگی میکند میگوید مهاجرت پزشکان قابلیت ناک و صاحب تخصص تاجیک از اول هم زیاد بود. طبق اطلاع رسمی حالا در مؤسسه های طبی تاجیکستان 79,000 نفر فعالیت دارد. سال 2020 مقامات از کمبود بیش از 6,000 دکتر و پرستار در کشور خبر داده بود. پرزیدنت امامعلی رحمان در پیام خود در ماه دکبر سال 2021 گفت در 3 سال اخیر در کشور 187,000 نفر طبیب و کارمند میانه طبی آماده کرده شدند. ترک پزشکان از کشور در حالی است که در خودی تاجیکستان در اکثر منطقه ها نارسایی پزشکان احساس می شود. امامعلی رحمان گفت در 5 سال آینده آموزشگاه و دانشگاه های طبی کشور را بیش از 60,000 نفر با اختصاص طبی ختم می کنند و مسئولین سوهر را موظف کرد که کمبود نارسایی کارمندان طب را در 2 سال بعدی برطرف نمایند. اما با گفته کارشناسان تا زمانی که برای پزشکان معاش و شرایط خوب فراهم نشود، نگاه داشتن آنها در کشور کاری آسان نخواهد بود.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش سالانه خود وضع حقوق انسان در تاجیکستان را همانا نگران کننده ارزیابی کرده است. در گزارش این سازمان گفته شده است که در پس منظر ادامه سرکوبی آزادی بیان، از جمله تعقیب روزنامه‌نگاران حقوق شناسان مستقل و مخالفین حکومت در خارج از کشور و اعضای خانواده‌شان، وضع حقوق آزادی‌ها در تاجیکستان بدتر شده است. ولی برخی نمایندگان اداره‌های دولتی در تاجیکستان، از جمله اداره امبودسمن آید به حقوق انسان، چنین ارزیابی را به اساس و دور از واقعیت می‌داند. در این من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. سهیل قادری نماینده امبودسمن یا وکالتدار آید به حقوق انسان در تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت با معروضه نوی سازمان دیدبان حقوق بشر شناس است و آن را یکجانبه می‌حسابد.
موقع ما دایر به این مسئله بسیار مشخص است. هیچگاه معیارها و قیدهایی که در گزارش‌های سالانه‌اش Human Rights Watch می‌نویسد آید به وضع حقوق انسان در تاجیکستان برای ما مهم و ارزشمند حساب نمی‌شوند، زیرا اینها یک طرفه بهادر هستند.
دیدبانی حقوق بشر با گونه دلیل از جمله از پرونده پرسر و صدای عزت امان حامی حقوق مهاجران کره تاجیک مثال آورده تاکید نموده است که او که در شبکه‌های اجتماعی حکومت تاجیکستان را انتقاد کرده بود در مسکو رابوده و اجبارا به تاجیکستان برگردانده شد. چنین ادعا را مقامات تاجیکستان رد میکنند. بازداشت ساکنان به اتهام سلفیه مرافعه‌های پوشیده گمانبران و از روی شکنجه گرفتن اعتراف گناه در گزارش تازه سازمان دیدبان حقوق بشر تاکید شده است. هرچند در چند سال اخیر مسئولان مبعث‌های کشور از بهتر شدن شرایط در محبسخانه‌ها و نبودن شکنجه صحبت میکنند، در گزارش این سازمان نوشته شده است که محبس‌ها در تاجیکستان هنوز هم به قدر کافی مجهز نیستند و از حد زیاد پرند و با محبوسان پیوسته بدرفتاری صورت میگیرد. گزارشگران سازمان میگویند در تاجیکستان همجنسگرایان با تبعیض گسترده روبرویند و حمایت حقوق آنها همچون یک مسئله حساس باقی مانده است. بر اساس گفته‌های دیدبان حقوق بشر، تاجیکستان در سال 2021 با منع پوشیدن حجاب برای زنان و گذاشتن ریش دراز برای مردان، آزادی‌های دینی یا اعتقادی را شدیداً محدود کرده است. به نظر افشین مقیم، سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان، این گونه ارزیابی دیدبان حقوق بشر نمیتواند بیانگر وضع واقعی آزادی‌های دینی در کشور باشد. به نوشته دیدبان حقوق بشر، حکومت تاجیکستان دسترسی به سامانه‌هایی را که انتقاد می‌کنند مسدود کرده، روزنامه‌نگاران و بلاگرها برای اندیشه انتقادی در شبکه‌های اجتماعی به جوابگاری کشیده می‌شوند. سعدی مهدی، رئیس آکادمی وسطای اخبار عامه تاجیکستان، اداره تابع حکومت تاجیکستان، این گونه ارزیابی‌ها را ناعادلانه می‌حسابد. او به رادیوی آزادی گفت سامانه‌هایی که با ترغیب تروریسم و زیر پا گذاشتن منافع ملی مشغولند مسدود باشند بهتر. اما نوردین قرچیبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، ارزیابی‌های دیدبان حقوق بشر را واقعی خوانده، تاکید نمود که مسدودیت سامانه‌های اینترنتی معمولاً غیرقانونی صورت می‌گیرد و این خدمت خیرسانه مقامات به حکومت تاجیکستان است. مشکل دسترسی خبرنگاران رادیوی آزادی به اکریدیتاسیا و تهدید برای قطع ادامه کار نیز در گزارش این سازمان ذکر شده تاکید شده است که چنین عمل مقامات برخلاف قانون است. در حالی که نمایندگان اداره امبودسمنی تاجیک میگویند دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود دستاوردهای کشور را به نظر نگرفته است، حقوقشناس شاکرجان حکیموف بر این است که یافته‌های این سازمان بر اساس منابع با اعتماد تهیه شده بازگو کننده واقعیت کشور است.
سازمان‌های بین‌المللی از جمله مسئولان اوید با حقوق و آزادی انسان و شهروند مانیتورینگ می‌گذرانند و در داخل و بیرون روندها را مورد آموزش قرار می‌دهند و نمایندگی‌های وکالت‌دار نیز دارند.
توجه به وضع حقوق انسان در کشورهای آسیای مرکزی پس از حادثه اخیر در قزاقستان که به مرگ و میر انجامید، دیگر بار مورد توجه کارشناسان و نیادهای حامی حقوق گردید. برخی تحلیلگران گفتند حادثه اخیر در قزاقستان برای کشورهایی که به حقوق انسان احترام نمیگذارند باید درس شود. سینت سلطان‌علیه و نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات تاجیکستان باید از آزادی بیان در کشور حمایت و تعقیب مخالفان را قطع کند. وضع حقوق بشر در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در گذشته نیز بارها از سوی سازمانهای بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. مقامات تاجیکستان همیشه ادعای بدتر شدن وضع آزادی ها در کشور را رد می کنند.
هنوزم دستای گرمت جای امنی واسه گریه است، تو قشنگی مثل بارو، من دلم پر از گلای است. هنوزم این پیام بود توی این بغض شبونه، منو گنجشکای خونه، دیدنت عادتمونه. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. ما دوتا پنجره بودیم، گفتی که باید بمیریم، دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیریم. ما هنوزم مثل مرداب، مثل آینه کبیریم، ما همونیم که میخواستیم خورشید و با دست بگیریم. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو
یاری بکن، گریه هم حروم شدن کاری بکن، چشم من بیا منو یاری بکن.
نمایندگان جامعه شهروندی در ولایت مختاری بدخشان گفتند که به شرط که مقامات پنج خواست آنها را از جمله در مورد برکناری رئیس اداره امنیت نپذیرند، از ادامه شرکت در تحقیق حادثه خاروق دست میکشند. جزئیات را از من طوری سفر بشنوید. اعضای کمیسیه 44 نامه خود را روز 18 انور بر رهبری گروه تفتیشاتی منصور حکیمزاده سپردند. نسخه نامه روز 19 انور دسترسی رادیو زاده شد، ولی موقع مقامات تا حال معلوم نیست. دو روز پیش یک منبع در دادستان ولایت بدخشان گفت که مفتشان پس از تعطیل سال نوی به تحقیق شروع کردند. خوجامری پیرنظرف سخنگوی کمیسیه 44 روز 19 انور بر رادیو زاده گفت مفتشان دادستان حربی تاجیکستان به خروق برگشتند و باید به قضیه مرگ گلبدین زیابیکوف توجه میکردند، اما نشد. پایان اقتباس.
این کارهایی که هستن، این 30 سال اینا جنایتکار میگن، 30 سال همه آدم ها را اینا میگن که ما خیل میکنم خیل میکنم، حاضر برای روپوش کردن همین جنایت این کارها را پیش نبرند، چون که برای اگر لازم باشد وقت 30 سال گذشت.
یک ناراضگی نمایندگان جامعه شهروندی به گفته او از آن است که تفتیشات رفتار ساکنان را هنگام اعتراض ها فرا می گیرد، ولی با برخورد مقامات و عاملان مرگ 3 ساکن ناحیه رشت قلعه و 17 زخمی بهانه می دهد. تقاضای جامعه شهروندی از مقامات چنینند: از کار راندن و به جوابگاری کشیدن مامورانی که 25 نوامبر در عملیات بازداشت گلبدین زیابیکوف در تودیم شرکت کردند، چاره جویی نسبت به کارمندان ساختارهای قدرتی که در جریان اعتراضها به ضد اهالی از سلاح استفاده بردند، چاره جویی نسبت به سردار شعبه اموری داخلی شهر خروق از خواسته های دیگر نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان است. بنا به نسخه نامه که در اختیار رادیو آزادی هست، در زیر آن 13 نفر امضا گذاشتند، اما تا این دم هیچ نهادی و خواست های آنها پاسخ نداده است. این در حال است که یک منبع در دادستان ولایت بدخشان روز 17 انور با شرط فاش نشدن نامش گفت مفتشان دادستان حربی از دوشنبه به خروق رفتند. او گفت آنها تصمیم دارند بر اساس نقشه حادثه دهه تودمی نوحه راشقلعه و مرگی گلبدین زیابیکوف را بررسی کنند. منبع افزود به گروه تفتیشاتی 6 عضو جامعه شهروندی بدخشان نیز وارد شدند و به جریان تحقیق حادثه ها مدد میرسانند. تظاهرات در خروق مرکز ولایت کوهستانی بدخشان روز 25 نوامبر سال گذشته پس از آن سر زد که گلبدین زیابیکوف ساکن نوحه خراشت قلعه هنگام بازداشت کشته شد. مقامات تاجیکستان را با جنایت های سنگین به مثل گروگانگیری متهم کرده عملیات بازداشتش را قانونی شمردند. اعتراض ساکنان در خروق بعد از که به گفته آنها حکومت بدخشان شرط های فعالان جامعه شهروندی را نپذیرفت، روز 28 نوامبر به پایان رسید. ناراضیان طلب داشتند عاملان مرگ گلبدین زیابیکوف دستگیر و مجازات شوند و اینترنت دوباره دست از گردد و اعتراضگران تعقیب نشوند، چیزی که به گفته نمایندگان جامعه شهروندی اجرا نشده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تنقید منتقد ساحه معارف از زبان رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان مسئله مکتب و معارف را در تاجیکستان بار دیگر داغ کرد. کارشناسان میگویند این رشته بعد اصلاحات سراسری و بنیادی نیاز دارد که از بازنشر کتاب‌های درسی گرفته تا افزایش معاش آموزگار را فرا گیرد. برخی همچنین به تغییر شیوه تعلیم در دانشگاه‌ها اشاره می‌کنند، ولی آنچه اکثریت میگویند این است که سطح پست معارف به همه ساحه‌های کشور ضربه می‌زند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. شریف شریف خواجه 5 سال باز مدیر لیسه خصوصی کفالت در دوشنبه است و میگوید در قیاس به 10 سال پیش خواهش نورسان به آموزش کمتر شده است. او این را به چند عامل ربط می‌دهد. یکی از این عامل‌ها به گفته مدیر لیسه آموزگارانی هستند که از بالای خود کم کار می‌کنند.
بگیم ضعیف شدن تعلیم و تربیت شاگرد اگر آیله باشد، عامل دیگر خود آموزگار است، خودی آموزگاری که از بالای خود کم کار میکنند.
اما به گفته شریف خواجه مشکل تنها در آموزگار نیست، سبب دیگر بی‌توجهی پدر و مادران به آینده فرزندان است. مدیر لیسه کفالت میگوید کم هستند والدینی که تحصیل فرزندانشان را جدی نظارت کنند. 21 دکبر سال گذشته رئیس جمهور امام علی رحمان از آن انتقاد کرد که برنامه‌های تعلیمی کهنه‌اند و دانشگاه‌ها فقط دیپلم یعنی کاغذ می‌دهند. ویکتوریا پتروشکوا 50 سال است که در دانشگاه‌های تاجیکستان درس داده است. او ناکامی نظام کردیتی را ریشه مشکل در مکتب‌های عالی می‌داند، چون به تاکید پتروشکوا این نظام گفتگوی زنده استاد و دانشجو را از بین برد و محصلین را به ربات‌های تبدیل داد که تنها تست پر می‌کنند. این استاد دانشگاه افزود:
من نمیگویم که نظام تستی را برهم بدهند، نه، فقط این را میخواهم که تست ها وسیله اساسی سنجش دانش دانشجو نیو یک راهی کمک رسانی روند تعلیم باشد.
دانشجویان به خاطر ایجاد نشدن مشکل نمیخواهند آشکارا صحبت کنند. بسیاری از دانشجویان همصحبت ما تنها با ذکر همش خوب است اکتفا میکنند، ولی یک نفر آنها بدون ذکر نامش از شرایط تحصیل در دانشگاه ها شکوا کرد. این دانشجو گفت:
صفت تعلیم همه فاکولتت معلم ها یخلوش هستند، سوز درس میگذارند، یخلوش هستند، فقط سومو چیو کارتی کار دارند. مستم چیو کتی یا کتابو ما بفروشو میگن کتابا میگیری یا بالاتا میمونم یا خلاص باشد اساسا بخون همون مادر بسای میگن.
رهبران وزارت معارف حاضر نشدند در این گزارش صحبت کنند. معلوم نیست که آنها برای رفع کمبودهایی که از زبان رئیس جمهور صدا داد چه برنامه دارند، ولی برخی متخصصان میگویند برای بهتر کردن وضع معارف در کشور باید کارهای زیرین انجام داده شود. فاضل قاسموف مدیر گیمنازیه خصوصی همدان در این باره بر رادیو آزادی گفت:
مطلب برای مقطع اجتماعی معلمان و آموزگاران اهمیت بیشتر دادن در کار ماشون ها به حدی باید باشد که باید در غم روزگار، در غم پرابلم های زندگی نباشد. معلم ها از کارهای غیر پیداگوگی که بیرون از کارهای کمتر جلب کرده شوند. دستگیری معلم ها
در تاجیکستان نزدیک 4000 مکتب است که در آنها بیش از 2 میلیون خواننده تحصیل میکنند. شماره دانشگاه و دانشکده ها 41 عدد میباشد که در آنها حدود 250,000 نفر علم آموزند. سالهای پیش نیز تنقید ها از سطح تعلیم و تدریس در کشور زیاد صدا میداد، اما مقامات نه همه آن را قبول داشتند. برخی متخصصان و آموزگاران از آن نگرانی دارند که بعد چند هفته بحث و بررسی تنقید رئیس جمهور از یاد ها میرود و مشکلات ساحه معارف در جای خود باقی میماند.
کوی باورم مرم از برم من تنهایم بجانم قسم دل و پسم با تو میمانم مکن خستم قصر کستم آمی بستم
دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابا یار وفا دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم بس دیگر خطا بس دیگر